من بیدین
چی چیزی با
جانشین دیدی که داشتن بکنن
میرسن یه من دانش استفاده میکنم
عادت کرد. من عقیده دارم که اسلام دین نیست.
از مغز عزم میکنم که تهی هستن اینها
و این پروردگار خیالی که وجود خارجی نداره.
لقم دینکم ولی
حال که چنین است، آیین شما برای خودتان و آیین من برای خودم.
چراغ از تاریکی کفر تا روشنایی ایمان.
بگذار بگویم که نگیرند به بازی تیغ سخنم را دل دزدان حجازی. ما مژده پیغام رسولیم به سلمان، ما حافظ و خیام و خراسانی و رازی. اما تو چه داری که به جز فتنه ببافی؟ اما تو چه داری که به جز فرقه بسازی؟ شیریم و نمک خورده اولاد پیامبر، ما را نه نگاهیست به شاهان نه نیازی. ما راست درفشی که نه شرقی و نه غربی، نه زنگی و رومی و نه تورانی و تازی. حاشا که نشستیم و تو در خطه رستم، بر گرده یاران علی اسب بتازی. اسکندر و ضحاک بگو خشم بگیرند، کی سهر شود کاوه به این در این شعبد بازی. تا کرد و لر و ترک و بلوچیم برادر، حاشا که بر این ملک کنی دست درازی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدی. سلام علیکم و رحمت الله. بینندگان عزیز و ارجمند برنامه چراغ، افتخار این رو داریم با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های چراغ چهارشنبه دیگر مهمان نگاه ارزشمند شما عزیزان ولایت مدار باشیم. سحرخیزان و شب زنده‌داران ماه میهمانی الهی، خوشا به سعادت ما که میهمان نگاه ارزشمند شما هستیم و خوشا به حال شما که میهمان هستید بر خوان پرتنعم و پرنعمت ضیافت الهی. طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه احدیت انشاءالله قرار گرفته باشه. این چند روزی که از ماه مبارک رمضان گذشت انشاءالله به تهجد و تعبد و شب زنده‌داری انشاءالله بر شما سپری شده باشه و ایام رو هم انشاءالله پیش رو داریم از ماه مبارک رمضان به بندگی و اطاعت و انشاءالله طاعت خدای سبحان بگذره بر شما. اما حادثه ای که اخیراً اتفاق افتاد در حرم مطهر حضرت رضا، اون حادثه تروریستی، من به محضر همه شما عزیزان که صدای بنده و تصویر بنده رو میبینید و میشنوید تسلیت عرض میکنم. حادثه غمباری بود، محکوم میکنیم به نمایندگی از شبکه جهانی ولایت این حادثه غمبار رو و خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. مهمان ارزشمند برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلم حاج آقای شاکرین در استودیو شبکه جهانی ولایت حضور دارن. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، تاتون قبول درگاه حق ان شاء الله، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم. امیدواریم که همه از بهترین فیوضات این ضیافت الهی بهرمند باشیم و بیشترین برکات رو خداوند نصیب هممون بگردانه
انشاءالله رحمان. خیلی خوش آمدید. برنامه چراغ، ما شبکه جهانی ولایت این رسالت رو برای خودش تعریف کرده که پاسخ بگه به شبهات و مسائلی که مطرح هست از طرف شبکه های معاند و رسانه های معاند. دوستان نماهنگی رو آماده کردن، دیدنش خالی از لطف نیست. انشاءالله با هم ببینیم پاسخ شما رو خواهیم شد.
بسیار خوب.
مذاهب آمدن به ما گفتن آزاد نیستی، نباید اندیشه کنی. یعنی انسانیت را از ما گرفتن. هیچ انسانی ماهیتاً باورمند نیست. مذاهب به این مسئله آگاهی داشتن، اما شیادانه و پست فطرتانه و غیر اخلاقی آمدن مسئله فطرت را آوردن پیش کشیدن. فطرت انسان فطرتاً خدا باور است. دروغی گزاف گفتن. انسان ذاتاً پرسشگر و شکاک است، یعنی برعکس باورمند بودن به خدا.
خوش آمدید عزیزان بیننده. جناب استاد شاکرین، میشتویم پاسخ شما رو.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این مطلبی که پخش شد، خب چند محور داره سخن که هر کدامش جداگانه جای بررسی داره. من فعلا به سه محور اصلی اشاره میکنم و یکی یکی اونها رو مورد گفتگو قرار میدیم. یک ادعا این بود که مذاهب به ما گفتن که اندیشه نکنید، تفکر نکنید، اندیشه ورزی رو کنار بگذارید و این در واقع خلاف انسانیت ماست و انسانیت ما رو از ما گرفتند. این یک نکته. نکته دیگری که مطرح شد اینه که انسان ذاتاً پرسشگر و شکاک است. این هم محور دوم. و محور سوم که البته اینها در ارتباط با هم هستند، اینکه خدا باوری امری فطری نیست و این یک دروغ بزرگی است که در واقع ارباب مذاهب و ادیان ساخته و پرداختند. این سه تا محور اساسیه که ریزکاری هایی هم کنار اینا هست، من فعلا صرف نظر میکنم. در رابطه با نکته اول، من مقدمتا یه نکته رو عرض کنم قبل از اینکه بخوام جز به جز این سه محور رو پاسخ بدم. اولا این تعبیر مذاهب که گفته میشه، این خودش یک سخن بسیار بسیار کلی، مبهم و مغالطه آمیزی است. اصلا منظور از مذاهب چی است؟ یا حالا ادیان بگیم یا مذاهب باشه. چون ببینید وقتی مذهب گفته میشه، دین گفته میشه، تا طرف روشن نکنه که من به چی دقیقا دارم میگم دین، این معلوم نیست از چی داره سخن میگه. چون اونقدر در این زمینه گاهی معنا رو بعضی وسیع میگیرن که حتی میتونه ایدئولوژی هایی مانند مارکسیسم رو هم بگیره که کاملا ماتریالیستی و مادی هستن. و ما هم اگر میخوایم جواب بدیم و دفاع بکنیم از همه آنچه به نام دین یا مذهب گفته میشه، ما نمیخوایم دفاع بکنیم. ببینید شما توی کتاب‌های دینشناسی وقتی مراجعه می‌کنید، این ابهام خیلی جدیه. گاهی دین گفته میشه اونقدر وسیع که از انیمیسم و پیرانیمیسم و اینها شروع میشه تا برسه به ادیان وحیانی و آیین مانند اسلام. خب اینا که همه یه وضعیت ندارند. اینا رو یه کاسه کردن و یه حکم کلی بر اینها راندن، این خودش یک مغلطه بزرگه. چون تفاوتهایی از زمین تا آسمان بین اینها وجود داره. بنابراین خوبه اگر کسی میخواد واقعا حرف بزنه مشخص کنه من این دین رو دارم میگم یا من به این میگم دین. این مغلطه ایست که خیلی جاها به کار میره و همه اینا قاطع هم میشه، یه حکم صادر میشه، هم اونی که اون رو داره میگه در واقع حرفی که میزنه بر همه صادق نیست، همون کسی که میخواد دفاع بکنه، دفاعی که میکنه بر همه اون مصادیق صادق نیست.
پس باید همین چیز کلی
بله. ببینید مثلا همین مسئله که به ما میگن اندیشه نکن. خب کی گفت اندیشه نکن؟ ممکنه شما برید بگردید اتفاقا یه چیزی که اسم مذهب هم روش گذاشتن توش همچی مطلبی باشه، یا به صراحت یا به طور ضمنی. خب ما که از اون دفاع نمی کنیم.
دقیقا.
ولی ما میایم سراغ مثلا فعلا ما نگاهمون به دین مبین اسلامه. نمیخوایم من بگیم فقط اسلام این خصوصیت رو داره یا قضاوتی فعلا در این بحث بنا نداریم نسبت به آیین‌های دیگه داشته باشیم. اما ما وقتی به اسلام مراجعه میکنیم میبینیم کاملا قضیه متفاوته با این ادعا. ببینید شعار اسلام چیه؟ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. بشارت بده به کسانی که سخنان رو میشنوند، بررسی میکنند، تحقیق میکنند، مورد مطالعه و فهم و ادراک قرار میدن، بعد سنجش میکنند، بهگزینی میکنند، اونی که از همه بهتر است رو انتخاب میکنند و اون رو پیروی میکنند. این شعار اسلامه. شما ببینید پیامبر اسلام وقتی مبعوث شدند در مدینه، خب خیلی استقبال شد از پیامبر اسلام و دعوت پیامبر. توی مردم مدینه یه تعداد بسیار قلیلی بودن که اینها قبل از آمدن پیامبر، اینها آدمایی بودن کاروبارشون خوب بود و درآمد خوبی داشتن و بچه هاشون رو گذاشته بودن تعلیماتی ببینن پیش، به خصوص هم در اطراف مدینه چند تا قبیله یهودی بود و بیشتر آدم های باسواد در میان اونها بودند. اینها بچه هاشون رو گذاشته بودن پیش اونها آموزش هایی ببینن. اینها تحت تأثیر فرهنگ و عقاید اونها قرار گرفته بودن. وقتی پیامبر مورد استقبال قرار گرفت و با اون گستردگی مردم ایمان آوردن، این خانواده ها خب ایمان آوردن، ولی بعضی این بچه هاشون تحت تأثیر اونها بودند و علارغم این که اونها باید زودتر هم ایمان می آوردن به دلایل که اون پیشگویی هایی که وجود داشت، ولی خب به هر جهت عوامل باعث می شد که اینها به این سادگی تسلیم نشند.
درست.
پدر و مادرهای اینا خیلی ناراحت بودند و نتونسته بودند اینها رو جذب کنند. اومدن از پیامبر اجازه بگیرند که اینها رو محبوس کنند در اتاقشون و اینا رو در تنگنا قرار بدن از نظر غذا و چیزهای دیگر، به تعبیری آزادی هاشون رو محدود کنند، همین چیزی که توی این کلیپ هم مطرح هست.
بله.
تا اینها بالاخره مجبور بشن ایمان بیارن. آیه نازل شد لا اکراه فی الدین، در دین اکراه نیست. قد تبین الرشد من الغی، ما پیام روشن داریم، ما منطق آشکاری داریم که هر کس بدین رو بررسی کنه میتونه بفهمه راه راست چیه، راه غلط چیه.
انا هدیناه السبیل.
بله.
اما شاکر اما کفور.
بله. ما راه رو نشون دادیم، ما کارمونه که راه رو نشون میدیم، ما چراغ هدایت هستیم، ما نورافشانی میکنیم، شما انتخاب کن مسیر تو.
دقیقا.
شعار اسلام اینه، منطق اسلام
و این
اینه.
این تفکره حاج آقای شاکرین.
بله.
این این فکره.
بله. و ما نداریم که در مثلا بیان بزنم تو سر کسی بگن باید یا شمشیر بزنم یا مسلمان بشو. ازم بزرگ شما فکر نکن، اندیشه حرامه، ممنوع. نه خیر. شما حتی ببینید در دوران اسلامی هر کس سوال داشت، شبهه داشت و مسائل تو بنیادی ترین عقاید دینی که همین مسئله اعتقاد به خداست، شما ببینید چجور برخورد میکردن پیشوایان دین. امام صادق علیه السلام راحت می نشستن با بزرگترین زنادقه عصر که بسیار هم شک و شبهه ایجاد میکردن، تو جامعه میپراکندن، خیلی منطقی منشستن صحبت میکردن، شاگردانشون رو میفرستادن با اینها گفتگو کنن، بحث علمی بکنند، نه اینکه به زور بگن بیا امام بیار فکر نکن. نه خیلی، اصلا این نیست در اسلام،
یک بحث عقلایی بله، فکریه.
و حتی جالب بود که امام صادق علیه السلام از شاگردانشون میپرسیدن خب تو چی گفتی، او چی گفت، و گاهی میشد که امام به اون شاگرد خودشون اعتراض میکردن که نه، اینجا حق با او بود، این مسیری که تو رفتی درست نبود، درست نمیخوای از حقیقت دفاع بکنی، ولی روشت از نظر منطقی درست نیست. و حتی موارد میگفتن حق با طرف مقابل. یا شما ببینید تمام علمای اسلام این رو گفتن، گفتن که اصل پذیرش دین یه امر عقلی است، نه تعبدی. شما اول باید از طریق عقلی به خدا برسی و یه سری اوصاف خدا مثل هادی بودن خداوند رو و سخنگو و متکلم بودن خداوند رو، وحی و امکان گزینش انسانی برای هدایت رو، اینها رو باید اول از طریق عقلی بهش برسی. وقتی به اونها رسیدی تازه حالا این کسی که میاد میگه من مدعی نبوت هست، بیای با یه سنجه‌های عقلی این رو مورد بررسی قرار بدی و به نتیجه برسی، بفهمی که این واقعا پیامبر راستینه و مدعی دروغ نیست، اون وقت بعد ایمان بیار.
درست.
ایمان در این مرحله است که شما همه اونا رو پیموده باشی از طریق عقل نه از طریق تعبد. در مرحله آخر که برات ثابت شد خدا رو عقلن به دست آوردی، فهمیدی، باور کردی، بعضی اوصاف خدا رو که دخالت داره در هدایت اینها رو پذیرفتی، ملاکهای نبوت رو به لحاظ عمومی از طریق عقل به دست آوردی، بعد این مدعی مصداقی رو هم با سنجه‌ها و معیارهای خردپذیر عقلی اومدی پیاده کردی، روش تطبیق دادی، برات ثابت شد که این راست میگه، اون وقت باید ایمان بیاری.
درست.
پس کجای این هست که بگیم که مذاهب اومدن ما رو انسانیتمون رو از بین بردن، گفتن فکر نکنید؟ این کاملا با آنچه که حداقلش دین مبین اسلام داره میگه، قرآن مجید شعارش هست و سیره پیشوایان دینی هست و چیزی که از اول تا حالا علمای ما گفتند که در واقع بنیادهای اولیه اعتقادی عقلیست و تعبدی نیست، این کاملا با این
یعنی
ناسازگار.
حتی در پذیرفتن اصل موضوع هم باز عقل
بله.
مدار و بله. مبدع و ملجه و بله. پناه هست
بله. اصلا اصطلاحیست در میان علمای اقلائی. ما که اصلا مفتاح و کلید دین عقله. ممکن حالا اون چه که میگن یه مقداری با ایمانگرایی که در مسیحیت هست ارتباط برقرار کنه. بازم من دقیقا نمیخوام بگم مسیحیت حرف اونا رو میزنه.
درسته.
اونجا هم باید بحث بشه. اما حداقلش اینه که این کاملا با شعار اسلام مغایرت داره و شعار اسلام اینه که برو بررسی کن، تحقیق کن، بفهم. وقتی کاملا حجت برای تمام شد از نظر عقلی و روشن شد، اون موقع جای ایمانه.
این پاسخ محور اول و نکته اولی که فرمودید. اما نکات بعدی که در این کلیپ بود رو هم انشاءالله از محضر شما استفاده خواهیم کرد.
بله.
بفرمایید.
نکته دیگر این بود که انسان موجودی است ذاتاً پرسشگر و شکاک، نه موجودی باورمند. خب این رو در مقابل بحث فطرت مطرح میکنن که از منظر دینی در واقع خداشناسی و خداباوری امری فطری است. من اینجا چند تا نکته رو عرض کنم. این که انسان ذاتاً پرسشگر است کامل مطلب درستی است. بله انسان ذاتاً پرسشگره، جستجوگره. اصلا حقیقت طلبی یعنی همین. همین یه امر فطری است.
انسان میخواد به وسیله پرسش به یک حقیقت بله، اصلی و مطلب بله،
انسان
حقیقی
در
برسه.
جستجوی حقایق است. میخواد حقایق هستی رو درک کنه.
لذا میطلب پرسشگری
بله،
بکنه.
بله. میخواد حتی در مورد خودش اصلا من چی هستم؟
بله. از کجا به وجود اومدم؟
بله، اینا به اصطلاح میگن پرسش‌های بنیادین انسانه. بله. بله، انسان ذاتاً پرسشگر هست و یکی از امتیازات انسان این هست. و اساس انسانیت انسان یک بعدش همین مسئله است که انسان موجودی است حقیقت جو، حقیقت خواه و این غریزه و یا حس یا فطرت حقیقت یابی او رو به پرسشگری، تحقیق، تجسس و مطالعات عمیق علمی، فلسفی و دینی وادار میکنه.
درست.
پس این در جای خودش درست و کاملا مورد قبول. اما یک زمیمه ای داشت و اون این که وذاتاً شکاک است. نه این غلطه. انسان شکاک نیست. جستجوگری یک مقوله است، شکاکیت مقوله دیگری است. و شکاکیت در واقع یک انحرافه. شکاکیت وقتیه که شما به لحاظ معرفتی نتونی به چیزی دست پیدا بکنی، به معرفت نرسی.
در
معرفت
انسان پرسشگر واقعی ذاتاً قرار هست به اون معرفت حقیقی برسه.
بله، یعنی در واقع ابزار کافی داره انسان. ممکنه ما همه ی حقایق هستی رو درک نکنیم، اما پرسشگر هستیم، سوال داریم، تحقیق میکنیم و خداوند متعال ما رو مجهز کرده به قوای شناختی که میتونیم با بررسی و تحقیق و جستجو حقایقی رو در مورد عالم کشف کنیم.
اما
در
شکاک نیست.
بله، در مورد خودمون کشف کنیم. شکاکیت در واقع یا مرضیه یا یک نوع بیماری است که کسی نمیتونه به یقین برسه. این یا مرضی است، اصلا یک بیماری روانی به اصطلاح هستش.
درست.
یا اینکه ممکنه شخص به دلایلی دچار شبهه هایی بشه که دیگه این قوای معرفتش نتونه اون کار خودشو داشته باشه. اما این همه انسان ها در این دنیا دارن زندگی میکنن، سوال میکنن، تحقیق میکنن، به نتایجی میرسن و مطمئن میشن به بعضی از نتایج، بعضی از نتایج هم ممکنه بهش نرسند، یا در یه موضوعاتی هم ممکنه تردید بکنن، یه موضوعاتی هم ممکنه هیچگاه نتونه کسی بر خودش حل بکنه. اما این به معنی شکاکیت انسان نیست. انسان قوای شناختی قابل اعتمادی داره که خطای استراتژیک نداره. این استراتژیک که میگم اصطلاح خاصی است که باید بهش توجه داشته باشه. و سنجه‌هایی داره که میتونه حقایق رو کشف کنه، گاهی هم ممکنه خطا کنه، گاهی هم ممکنه به اون چیزی که میخواد نرسه. اونا دیگه مصداقی است، موارد خاصه. اما به طور اصولی و وجه غالب اینه که نه، ما به نتایج خوبی میرسیم. بنابراین ما پرسشگر هستیم، حقیقت جو هستیم، اما شکاک نیستیم. این هم یک نکته که این از غلط‌هایی است که میتونه منشأ سوء برداشت‌های زیادی قرار بگیره. نکته ای که حالا من خود اصل فطرت رو بخش دیگر سخن ماست، اما اینجا یه ارتباطی داد اون کسی که اشکال میکرد به مسئله فطرت و از این طریقی بخواست در واقع بگه ما اینیم نه آن.
درست.
فطرت رو انکار کنه و تعبیری که در واقع داشتن در مقابل این بود که هیچ انسانی باورمند متولد نمیشه. خب اصلا قرآن مجید همینو داره میگه. قرآن مجید که فطرت رو مطرح میکنه میفرماد هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا.
شما هیچی بلد نبودی.
بله، نگفتن که فطرت یعنی شما باورمند متولد میشید. حداقلش اینه که تفسیر فطرت لزوماً این نیست. حالا ممکنه کسی در یه سطحی بگه باورمندم متولد میشم، اون بحث دیگریست که من نمیخوام وارد یه سری ریزیکای معرفت شناختی بشم. اما لزوما این نیست اصلا تفسیر فطرت بگیم که یعنی ما باورمند متولد شدیم. نه، خود خدا تو که میفرماد فطرت الله التي فطر الناس علیها، همون خدا تو قرآن داره میگه چی؟
لا تعلمون شیئا
اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. منتها این لا تعلمون شیئا در اول امر، اما از اون ور میگه ما یه دستگاه شناختی و معرفتی خوبی به شما دادیم. ثم جعل لكم السمع والابصار والافئده. این بحث فطرت توی این افئده قرار میگیره.
درست.
یعنی قوای شناختی ما صرف ابزارهای حسی مثل سمع و بصر نیست. ما فقط گوش و چشم نداریم. ما علاوه بر این قوای ظاهری یه دستگاه شناختی عمیق‌تر داریم که میتواند ما را با آنچه که از طریق حواس ظاهری قابل کشف نیست آشنا کند.
آشنا بکنه.
و به حقایق دیگری برساند. این یه نکته. نکته دیگر که از اینه، ما توی معارفی که داریم اصطلاحی دارن منطقیین تقسیم بندی هایی میکنن، میگن معارف ما دو دسته است. یه سری معارف نظری هستند، یه سری معارف بدیهی هستند، به خصوص مبناگرایی در منطق و معرفت شناسی روی همین اساس استواره. خب ببینید، مثال ساده ای میزنیم. ما خیلی مجهولات توی این دنیا برامون پیش میاد. خب باید چی کار بکنیم؟ باید بریم جستجو بکنیم تا به نتیجه برسیم. درسته؟ خب شما همین که جستجو میکنید، مثلا فرض کنید که نمیدونید که زمین متحرکه یا ساکن. درسته؟ خب یه مطالعات علمی میکنید، از طریق یک سری داده هایی که گردآوری می کنید میاد نتیجه می گیرید که مثلا زمین
متحرکه.
درسته؟
بله.
خب شما وقتی این کارو می کنید یه پیشفرضی داره و اون پیشفرض اینه که یک سری داده ها می تونه یک سری پرسش هایی رو جواب بده. یعنی یک سری مقدمات علمی منتج هستند برای یک مسئله دیگر، یک در واقع. بله. خب این یعنی چی؟ یعنی در واقع شما قانون علیت رو پذیرفتید که مقدمات علت برای حصول نتیجه هستند. یه سری مقدمات علمی علتن برای حصول یه نتیجه علمی دیگر، A و B علتن برای رسیدن به C. درسته؟
بله.
این رو از کجا به دست آوردید؟ بدیهیه. هیچ کس نمیتونه این مسئله رو با هیچ دلیلی نمیتونه انکار کنه، با هیچ دلیلی هم نمیتونه اثبات کنه. این بدیهی اولیه. بخواد انکار کنه باید پذیرش اون دلیل رو، منتج بودنش برای انکار این قضیه رو، علیتش رو برای حصول این نتیجه پذیرفته باشه تا بتونه استدلال کنه.
درست.
بخواد رد کنه باید پذیرفته باشه، بخواد اثبات هم بکنه باید پذیرفته باشه. اینا اصطلاحا میگیم یه قضیه پیشی نیست، بدیهیست. این بدیست به این معنی نیست که من وقتی به دنیا اومدم با این باور اومدم. نه، من وقتی به دنیا اومدم چیزی نمیدونستم، اما یه مقداری که رشد کردم و یه دانستهایی کسب کردم
این قوای شناختی من شکوفا شد، کم کم یک سری چیزها رو میتونم به صورت بدیهی ادراک کنم. یکی از البته تبیین‌های متعددی داره فطرت.
بله.
یکی از تبیین‌های فطرت همینه که اصلاً وجود خدا یه امر بدیهی است برای انسان. انسانی که چشم باز میکنه توی این جهان به این عظمت، به این بزرگی، با این گستردگی، با این نظم شگفت و فوق العاده و در تمام اینها آثار معلولیت رو میبینه.
مگر میشه یک نیروی ما فوق همه این نیروها نباشه که این رو اداره بکنه؟
بله.
تدبیر بکنه.
این نظام جهان رو، وحدت این نظام رو میبینید، هماهنگی که در کلیت این جهان وجود. خب این یکی از مرحوم استاد مطهری در بحث فطری بودن مسئله خدا دو مسئله رو مطرح میکنن. اصلا بحث فطرت رو وقتی مطرح میکنن میگن فطرت دو جنبه داره، یه جنبه نظری داره، یه جنبه عملی و گرایشی داره. به لحاظ نظری فطری بودن خداشناسی یعنی بدیهی. فطریات نظری همون بدیهیات عقلی هست.
درست.
یعنی همونطور که قانون علیت یه امر بدیهی اولیست، حالا البته بدیهیات هم اولی و ثانوی دارن و اینکه آیا خداشناسی رو بدیهی اولی بدونیم، ثانوی بدونیم، یا تفسیرهای دیگری باز از فطری بودنش وجود داره که حالا من نمیخوام همه اون تفسیرها رو بگم. در جایی بنده 7 تا تفسیر در مورد این فطری بودن آوردم و اونجا توضیح دادم که اینجا لازم نیست. به هر جهت یک شکلش اینه که حداقلش بدیهی ثانوی است و ما وقتی نگاه میکنیم به این نظام عالم، شما ببینید اون پیرزنی که در محضر پیامبر این چرخ نخریسیش رو مثال میزنه، ببینید این یعنی این یک انسان با همون عقل سلیم فطری اولیه و ساده خودش این درک رو داره که نمیشه این نظام با این عظمت، با این شگفتی، با این بزرگی، با این نظم و انسجامی که داره بدون بله یک پروردگاری باشه که
خب
بله.
خیلی متشکریم جناب حجت الاسلام حسین حاجی شاکرین عزیز. استفاده میکنیم از محضر شما. موافق باشید یک فاصله کوتاهی رو بگیریم، انشالله در محضرتون باشیم. بینندگان عزیز ارجمند، میان برنامه رو با هم دیگه میبینیم و انشالله از بیانات ارزشمند کارشناس محترم برنامه بهره خواهیم برد. بفرمایید.
زمزمه می کنم اسم تو رو لبت، مست حلاوت یارب و یارب، تو این حرب بالا میره دعای من، جواب بنده تو میدی خدای من، جواب بنده تو میدی خدای من. یارب باز امشب نگاهم کن، یارب بیزار از گناهم کن، یارب بازم سر به راهم کن، یارب. چقدر زدن با تو شیرینه، اگه خراب بشه پشت سرم پلا، منو به تو میرسونه توسلا، همه یه دردا با گریه دوام، عشقا مهره قبولی یه دعا میشه. امشب عشق چشم بیتابم نظره، ریحانه اربابم خانو، یارقی دریابم خانو.
السلام علیک یا رقی بنت الحسین،
سلام الله علیها، دوستان خوب اتاق فرمان چه خوش سلیقه‌ای به خرج داده بودن. میان برنامه خوبی بود از حرم ولی نعمتمون وجود مبارک علی ابن موسی رضا علیه السلام. شبی یاد جنون آباد کردم، علی موسی رضا را یاد کردم. میان بی کسی های شبانه هوای پنجره فولاد کردم. تنابی از دلم بردیده بستم، دخیل پنجره فولاد کردم. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله. خیلی خوش آمدید بینندگان عزیز ارجمند، در خدمتون هستیم با برنامه چراغ. انشاءالله پاسخ خواهیم گفت به شبهات مطروحه. تلفن داریم جناب استاد شاکرین عزیزم، اگر موافق باشید با هم دیگه بشنویم و پاسخ شما رو انشاءالله بهره خواهیم برد.
در خدمت
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب بفرمایید.
آقا خوبه. در اول برنامه گفتن که اسلام هیچ اجباری نیست، یعنی در دین اجباری نیست، هر انسان دارای عقله. خب الان من اینو میخوام بپرسم از آقا، مثلا من یا شمایی که در یه خانواده مسلمان به دنیا آمدیم، حالا هفت جد آبادیمون مسلمان بودن، ما رو اسلام قبول کردیم. حالا مثلا من به عنوان یه نوجوان اومدم تفکر کردم، فکر کردم به اسلام، مثلا میگم دیگه محدود بهتر از اسلامه. حالا من از اسلام خارج بشم برم دین مسیح مرتکب ظلم شدم، آیا حقم اعدامه؟ اگر در این مورد توضیح بده ممنون میشم.
خیلی متشکرم. ممنونم جناب آقای امین از تهران، صداشون رو شنیدیم، پرسششون رو شنیدیم. بفرمایید حاجا، اگه مسلمون باشیم دین دیگه رجوع بکنیم، آیا ما مرتدیم؟ حکممون اعدامه؟ بفرمایید.
خب سوال بسیار خوب و مهمی بود که مطرح کردن. به این سوال یه سوالی است که تقریبا میشه گفت برای همه پیش میاد وقتی بحث دین و آزادی و ارزم بزرگ شما بحث احکام مرتد مطرح میشه. طبعا این سوال مطرح میشه و سوال بسیار در خروب جایی هست. ببینید، من فکر میکنم که بحث حکم مرتد درست جا نیفتاده یا درست حداقل برای خیلی ها فهمیده نشده.
بله.
بحث این که کسی الان توی خانواده مسلمان رشد کرده ولی الان ممکنه براش سوال پیش بیاد که آیا واقعا اسلام درست میگه یا مثلا مسیحیت. از منظر اسلام و منطق اسلام او مجاز است و باید به او فرصت داده بشه بره بررسی کنه، بره تحقیق کنه. نه تنها حقشه بلکه وظیفه داره. اسلام نگفته وقتی شک داری به من مؤمن باش، نه، گفته برو بفهم
با تحقیق.
بله، پس او مجازه بلکه اصلا موظفه بره تحقیق کنه، البته به شرطی که واقعا بره بررسی کنه، بره تحقیق بکنه. نه اینکه چون گاهی آدم میبینه بعضی این اتفاقات میفته، اصلا طرف نه تحقیق میکنه نه سوال میکنه، به یه چیزی خودشو دلخوش میکنه و میره. اون بحث دیگه است. ولی واقعا کسی براش سوال پیش اومد باید بره تحقیق کنه. تحقیقم باید بره از اهلش بپرسه، از مجاری که اطلاعات کافی دارن بره بررسی کنه. و اتفاقا یکی از چیزایی که بسیار خوبه در این زمینه، آدم کسانی که این مشکل رو پیدا میکنن بهش مراجعه کنن، بره و زندگی و داستان اینایی که به اسلام آمدند رو مطالعه کنه، ببینه اونا با چه پرسش هایی روبرو شدن. این نکته جالبی رو من عرض کنم خدمتون. یکی از چهره های بسیار برجسته که خودش یک فیلسوف و استاد تمام پروفسور هست، آقای دکتر لگنهاوزن هست، که خوبشون قبلا در یه خانواده متدین مسیحی بوده، بعدن در همون آمریکا مسلمان شد وقتی با دانشجویان مسلمان مرتبط شد. کم کم مسلمان شد و بعدم آمد ایران و الانم یکی از چهرهای خیلی برجسته و فعالی است که تو مباحث فلسفه دین در ایران کار میکنه.
درست.
ایشون یه نکته‌ای رو مطرح میکنه، خیلی برای من جالب بود این. در مجله پرسمان پیش شماره اول با ایشون یه مصاحبه‌ای کردن، ازش پرسیدن که چی شد شما مسلمان شدید؟ خب یه آدم عامی نبود، یه کسی بود که اصلا
چهره شناخته،
بله، رشته تحصیلیش هم فیزیک و شیمی و اینا نبود، مباحث فکری و فلسفی و فلسفه دین و این نوع مسائل بود. این خیلی فرق میکنه با یه آدم عامی که با کوچکترین چیزی ممکنه مسیرش رو عوض بکنه.
درست.
ولی یک محققه و کاملا انتخابش رو سعی میکنه با سنجه‌های دقیق معرفتی دنبال
انجام بده. درست.
ایشون مسائل رو مطرح میکنه که من خلاصه میکنم. یه نکته‌ای که مطرح میکنه اینه، میگه من خب در یه خانواده مذهبی بودم و متدین بودیم، مسیحی بودیم، اما یه سوال برام وجود داشت درباره تثلیث که بنمایه اعتقاد مسیحی است، که در واقع یک ذات و سه اقنوم، یه خداست و سه تا خدا، سه تا خدا و یک خدا، این سه تا در این سه تا بودن یکی هن، در این یکی بودن سه تا. میگه این برای من سوال بود، وقتی به کشیش ها مراجعه کردم و پرسیدم میگفتن که فعلا شما ایمان بیار و خلاصه میگفتن اینو نباید از نظر عقلی بخواید بیایید اینا رو بررسی کنید.
یعنی هیچ استدلال منطقی پشت
نمیشه.
قضیه
بله
نبود.
من خودم هم با بعض از سروسقف کلیسای فکر کنم ارتودکس بود در اصفهان، ارتودکس بود یا کاتولیک یادم نیست، یه بار صحبت داشتم همین مسئله رو مطرح کردم، گاه اصلا اینجا جای عقل نیست تو بحث خدا،
فقط بپذیر،
فقط ایمان بیار تا برات جا بیفته. خب ایشون میگه که منم وقتی از کشیشون میپرستم میگفتن سوال نکنید و این نمیشه تو مسائل خدا، اصلا جای عقل نیست، اینجا جای ایمانه.
درست.
که همین اصلا یه جریان است در غرب به نام ایمانگرایی. میگه ولی تا اینکه تو دانشگاه با مسلمان ها مرتبط شدم، میگفت که ابتدا هم با تعدادی از دانشجویان اهل سنت روبرو شدم، خب یه مباحث رو با هم گفتگو کردیم، خوب بود، اما باز یه سوالاتی هم در مورد خدا در اسلام و اوصاف الهی اینا برام پیش می آمد، به یه جایی که می رسید به اونا هم می گفتن از سوال و بدعه، اونا هم می گفتن نپرس. بعد می گفت من بعد با دانشجویان شیعه آشنا شدم.
درست.
می گفت خیلی جالب بود برای من که این دانشجوهای شیعه، من سوالاتمو که مطرح می کردم خب یه سریشو که می تونستن جواب می دادن، یه سریشو می گفتن اتفاقا بر خود ما این سوال مطرحه، ولی خب ما که عالم دینی نیستیم که، پس باید بریم از عالمان دینی بپرسیم، اجازه بدید از بزرگانمون بپرسیم. می گفت این برای من خیلی جالب بود که اینا برخوردشون این نبود که نباید پرسید. گفت کم کم من رفتم جلوتر دیدم اصلا در آیین اسلام اینه، نپرس وجود نداره، بپرس. میگه چیزی که برای من در اسلام و به خصوص میگه در تشیع این خیلی پررنگتر و بهتره، که اصلا به انسان میگن بپرس، تأکیدی که بپرس، جستجو کن، تحقیق کن، و چقدر فضیلت برای همین قائل اسلام که برید شما تحقیق کنید، بپرسید. میگه این شد که من به این دین گرایش پیدا کردم و در واقع اسلام رو پذیرفتم. در هر صورت پس میگه بپرس. خب حالا آیا اگر من به این نتیجه رسیدم که خدای نخواسته که اسلام دین حق نیست، اصلا اون اسلامی که میگه برو بپرس کاملا
اون حقانیت خودش رو و امتیازش رو بر ادیان و مذاهب دیگر میدونه که این ادعا رو کرده. میدونه که اگه بری تحقیق بکنی ببینی بهتر از این پیدا نمی کنی. اما علی‌ای‌حال، حالا فرض کنید من گرفتار شبهه شدم، اینجا به من میگن شما تبلیغ خلاف اسلام نکن، اما شما تا زمانی که به حقیقت دستیابی فرصت مطالعه و تحقیق و جستجو داری، برو از هر جا میخوای، هر کس میدونی، هر منبعی، برو سالها برو تحقیق کن. اون مرتدی که حکمش اعدامه اصلا این نیست. این رو در واقع اصطلاحا میگن ارتداد مستند به شبهه. حضرت آیت الله العظمی سبحانی یک کتابی دارن پرسش‌ها و پاسخ‌ها، تو اونجا اینو توضیح دادن که اجماع علما بر این مسئله است. کسانی دیگری مثل حضرت آیت الله مکارم، دیگران هم من دیدم در فتاواشون این هست که ارتداد مستند به شبهه حکم قتل نداره.
عجب.
اونی که حکم قتل داره، اون، حالا بخوام من این تعبیر رو من به کار برم، اون یه ارتداد سیاسیه. اون قضیهش چیه؟ خود قرآن این مسئله رو برای ما توضیح داده. ببینید، یکی از توطئه‌های یهود بر علیه اسلام این بود. یهود خب فقط جنگ را ننداختن بر اسلام، خطرناکتر از اون تهاجم فکری، تبلیغاتی، فرهنگی در جامعه اسلامی داشتن.
درست.
ببینید، شبه افکنی اصلا یکی از چیزایی که قرآن مجید جزء کارهای یهود مطرح میکنه، خیلی هم جدی اینو مطرح میکنه. یکی از کارشون این بود که به یه عده میگفتن شما بیاید برید مسلمان شید، ادعای مسلمانی کنید، آمنو و چند نهار، روز که شد شما برید بله چه خوب شد ما هدایت شدیم و ما مسلمان شدیم، وقف رو آخره. شب که شد
بگید که
نه ما اشتباه کردیم، ما فکر کردیم این دین حقه، اونی که وعده داده شده بود این بود، حالا که رفتیم داخل دیدیم نه این نیست،
این درست،
و برگردید. این باعث چی میشه؟ خب ببینید، جامعه که تازه مسلمان شده هنوز به لحاظ معرفتی عمق زیادی پیدا نکرده، بالاخره یه عده تحت تاثیر قرار میگیره. و این در واقع داره یه ضربه میزنه. این ضربه که میزنه همینجور جامعه اسلامی رو در تشویش نگه میداره. این یک. دو، حالا یهود که داره این کار رو میکنه، از اونم داره جنگ رفروزی هم میکنه بر علیه اسلام. خب حالا این نیرویی که میخواد بره با ایمان قوی و استوار به جنگ در برابر دشمن، یه دفعه تو صفش این اتفاق بیفته، چی میشه؟ نیروش آسیب میبینه، تزلزل پیدا میکنه، دیگه نمیتونه مقاومت بکنه. اینو اسلام جلوشو میگیره. این توطئه است،
یعنی نفاق.
بله، این یک نفاقه و یه نوع اسلام و کفر قلابیست برای ضربه زدن به اسلام. اون مرتدی که حکم اعدام داره، تازه اونم با یه شرایط خاصی،
از این نوعه
که در واقع این داره ضربه میخواد بزنه به اسلام،
به جامعه.
حالا این بحث البته بحث خیلی مستوفایی است. بنده هم در کتاب خشونت و هم در کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجوی شماره 7 بحث مفصلی روی ارتداد کردم، اینو بیشتر بازش کردم.
خیلی ممنون و متشکر جناب آقای امین از برادران اهل سنت تهران، انشالله که جواب پرسشتون رو گرفته باشید. دوستان، کلیپ دیگر رو انشالله قرار با هم دیگه ببینیم. کلیپ شبه هست، شبه دوم رو با هم دیگه بشنبیم و بعد انشالله از محضرتون استفاده میکنم. بفرم.
ما ما با یک آیین سرکار داریم که پروردگارش بزرگترین پروردگاره به گفته پیروانش، پیامبرش خاتم النبیینه، ولی برد خود این پروردگار بزرگترین بردگاریه که جهان میشناسه، اسمش ربه و بندگانش عبدن، و سیستمی که ساخته من جمله همین نماز. چون نگاه بکنید 17 بار باید جلوی بردار ما خمراست بشین در دو. به چه دلیلی؟ به چه دلیلی یک پروردگار، یک جهان آفرین، یک کسی که خرد می آفرین، نگران اینه که بندگان، بعد این قوانینی که وضع کرده، و بعد تو این سیستم اگر ما دنبال بکنیم، یک پایه های اصلی یعنی مانیفست یعنی قرآن، و صاحب این مانیفست یعنی پیامبرش و نمایندگانش که همه در حصار تقدسن، امامان شیعه، اگه دنبال بکنیم رد پا و رود و منجلاب این بردهداری رو ما جاری میبینیم در طول تاریخ تا همین روزگار کنونی.
خیلی خوب جناب استاد شاکرین عزیز، با هم دیگه شنیدیم رابطه بین رب و بندگانش و وجود مبارک پیغمبر و ائمه اثنا عشر. بالاخره شبهه ایجاد شد و بفهمید پس شما رو میشنویم. فرصت برنامه محدود هست.
کاش فرصت می بود من دو سه تا برنامه فقط در رابطه با این بحث دنبال میکردم، چون خیلی مغالطات زیادی توی این گفته ها وجود داشت و خیلی بحث ها وجود داره که من اجمالا فقط عرض کنم بهترین، جامع‌ترین، منطقی‌ترین روشی که برای اصلاح بردهداری و از بین بردن اون میتونه تاریخ بشریت سراغ بگیره، روشی است که اسلام داشته، که حتی اندیشمندان غربی امروز و معاصر ما، شما کتاب روح القوانین مونتسکیو رو ببینید، ارزم بزرگ شما تمدن گوستاو لوبون رو ببینید، بیام جلوتر آیه دکتر مارسل بوازار حقوقدان رو ببینید، دیگران رو ببینید، خیلی تحسین میکنن روش اسلام رو، ویلدورانت، و خیلی در واقع بعضی هاشون نه به صراحت و ولی بعضشون یکم واضح تر این رو مطرح میکنن که اصلا غرب جدید خیلی تو این زمینه از اسلام عقب تره.
درست،
خیلی عقب تره، بلکه اصلا منافقانه تو این قصه برخورد کرد. یه مقاله ای رو بنده توی مجله تماشاگاه راز شماره 2 که این مجله در مورد اندیشه‌های شهید مطهری هست، از منظر ایشون همین مسئله رو بنده نوشتم و با یه اضافاتی، و اتفاقا اومدم مسیری که اسلام طراحی کرده یه مقایسه هم آخرش با مسیری که غرب رفته و امتیازاتی که روش اسلامی داره رو در اونجا مطرح کردم. در اینجا حداقل 3 تا مغالطه منطقی وجود داره، من اینا رو شنگوش بذارم، حیف که فرصت نیست خیلی باز کنیم این رو. یک مغالطه اشتراک لفظی است، یک مغالطه قیاس مع الفارقه که البته اینم تابع همون مغالطه اوله، و یک مغالطه تشویشه که حالا ناچارم خیلی فشرده مطلب رو عرض کنم. اولا مغالطه اشتراک لفظی است، خب ما عبدیم، خدا رب است، البته به این عبد بودنمونم نه تنها افتخار میکنیم، بلکه هیچ افتخاری بالاتر از این نیست.
الحمدلله
امیر مؤمنان علیه السلام که از بعد از پیامبر اسلام از بزرگترین اسوه‌های تاریخ بشریته و فضایل اون حضرت رو
که همه دنیا آفتابی است، کار به مسلمان و غیر مسلمان هم نداره.
همه محافل
مجاز ایشون در اون مناجات منظومه تعبیر خیلی زیبا دارن. فرمان الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. خدایا چه عزتی از این بر من بهتر، چیزی که عزت تام و تمام برای من و دیگه اینو داشته باشم هیچی نمیخوام، اینه که بنده تو باشم.
بنده
تو، بنده تو، نه بنده ابلیس و شیاطین و نفس و تواقیت و هواهای نفسانی. اینا که دم از برده داری میزنن خودشون هم بردند، اما برده نفسند، برده هواهای نفسانی هند. کفا بی ازن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا.
اینو علی داره میگه.
بله.
کلام نورانی
امیر سرآمد بشریت
سلام الله علیه و انسان کامل،
بهترین در واقع افتخار اینه که تو پروردگار منی. رب به معنای صاحب اختیار، پرورش دهنده، رشد دهنده، تغذیه کننده و تربیت کننده و این هاست. خب پروردگار که رب، ببینید مشکلی که این آقایون دارن اینه که اصلا خدا رو قبول ندارند. خب وقتی قبول ندارن این اوصاف هم خیلی زیادیه دیگه. بله. ولی وقتی کسی خدا رو به درستی بشناسه، و اعظم کردیم تعبدی هم نیست، بسیار دلایل عمیق فلسفی داره که واجب الوجود واجب من جمیع الجهات و الحسیات، او کمال بی نهایت است، همه هستی از آن اوست، همه هستی از اوست، اصلا این جهان رو کی داره اداره میکنه؟ خب او رب هستی است. وقت این رو میان مقایسه میکنن با نمیدونم این خدایان افسانه‌ای که توی اساطیر یونان و روم و اینا بوده، اون خدای آتش، اون آب، اون باد، میگه این خدای خدایانه. خب اصلا اونا موهوماتن، اونا چیزی نیستن، این خداییست که تمام هستی از آن اوست، هیچ در واقع بدون اراده هیچ اتفاقی تو این عالم نمیفته. این چه ربطی داره به این عبد و مولایی که رب و مولا و نمیدونم اینایی که به عنوان بردهداری مطرح هست؟ و در واقع او یک حقیقت تکوینی است، این یک رابطه ظالمانه اعتباری بوده که به شکلی درست شده و تازه اسلام اومده به تدریج حلش کرده، اصلاحش کرده، اول تمهیداتی درست کرده و به تدریج اون رو از بین برده. بنابراین این قیاس مع الفارق از اون ربوبیت تکوینی خداوندی که خالق هستی است و اصلا هیچی بدون اراده او تحقق پذیر نیست.
درست.
با این که شما دارید با رفتار او، شما بتون تو دعامات خدایی که همه نعمتهایی که ما داریم او به ما میده، کدوم این ارباب و بردها اینجوریه؟ بعد اینقدر غفور، اینقدر مهربان به بندگان، شب و روز در خونش بازه. بله. امام سجاد میفرمان تو اینقدر داری در برابر بدیای من با من خوبی میکنی، حتی که انکس تحیه ایتنی، اصلا انگار تو داری از من خجالت میکشی به جایی که من از تو خجالت بکشم. اگر رب اینه، اگر شما به این میگید بردداره، کاش همه بردداره اینجوری بودند.
بله
بله. خب او پروردگار هستی است و اصلا با این قضیه بندگی ارتباط نداره. ائمه هم که تاریخ زندگیشون روشنه چه جوری بودن، اصلا افتخار میکردن کسانی. امام سجاد علیه السلام داریم در متون تاریخی یکی از کاراشون این بوده، دائم برده میخریدن میآوردن توی خانه، تحت تعلیم قرار میدادن، آزاد میکردن، به طوری که نوشتن در متون تاریخ لشکر موالیان. یعنی اینقدر امام سجاد این کار رو میکرده و اینا رو آزاد میکرده که به اینون لشکر موالیان رفتارشون هم با اینا که تو خونشون بودن نشون
این سیره ائمه خدا علیه بله. السلام هست
بله. و استاد مطهری نکته دارن اینه که میگن ببینید اسلام بناش بر آزادی است، اما آزادی صرف این نیست که بیایشون میگه خب باید برو آزاد کن. همه امام سجاد اول می آوردن تو خونه تحت تعلیم فکر و اندیشه و ایناشو می ساختن، آزادی عمیق معنوی و باطنی بهش می دادن، بعد آزادی حقوقی و او رو آزاد می کردن.
حاجی شاکرین استفاده کردیم از کلام ارزشمند شما، شما رو به خدا می سپاریم انشاءالله که در پناه ائمه طه ائمه خدا علیهم السلام موفق و برقرار باشید. بینندگان عزیز و ارجمند، الحمدلله که بندگی خدای سبحان رو داریم. انشالله تا پایان عمرمون هر چقدر که فرصت داریم، مهلت داریم، بنده بمانید و بمانیم و انشالله از این ایام ماه پرخیر و برکت رمضان، ماه بندگی خدا، بیشتر بندگی حضرت الله رو داشته باشیم. همه تون رو به خدای سبحان می سپارم. حقیر رو و عوامل این برنامه از دعای خیر خودتون محروم نکنید. پیروز و موفق و برقرار باشید و السلام علیکم و رحمت الله. یا علی مدد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.